أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بحث هایی که در باره پول لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که آیا پول مثلی است یا قیمی؟ خب ما دیدگاه های پنجگانه درباره مثلی بودن یا قیمی بودن پول را جلسه گذشته ذکر کردیم. حالا باید ببینیم حق در مسئله کدام است و آیا پول امروزی، پول اعتباری، اسکناس کاغذی و حتی پول تحریری، آیا اینها مثلی محسوب می شوند یا قیمی؟ برای اینکه حق در مسئله معلوم بشه لازم است درباره ملاک مثلی و قیمی بودن یا تعریف اینها اجمالاً مطالبی رو عرض بکنیم، بعد بر اساس اون ببینیم که پول کدام یکی از این دو نوع است یا اساساً نوع سومه. این باید بعد از ذکر این مطالب مقدماتی معلوم بشه. در مورد تعریف مثلی و قیمی، اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب به تفصیل مطالبی رو بیان کردند. یه حکمی و مطلبی که مشهورم هست که در باب زمان مطرحه این است که المثلی یزمن بالمثل و القیمی یزمن بالقیمه. زمان چیزی که مثلی است مثل آن است، یعنی اگر کسی مثلا یه شیئی را تلف بکنه و اون مثلی باشه ضامن مثل آن است، و اگر چیزی قیمی باشد و تلف بشه ضامن قیمت آن است. بر همین اساس فقها و مخصوصا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب درباره مثلی و قیمی مطالبی رو ذکر کردند. محصل مطالبی که شیخ گفتن یا به تعبیر دیگر فهرست اون چه مرحوم شیخ گفتند چند مطلبه. یکی این که تعریف مشهور برای قیمی و مثلی رو بیان کردند. بعد اشکالاتی رو نسبت به تعریف مشهور ذکر کردند. به دنبال اون برخی تعاریف دیگر رو برای مثلی و قیمی متعرض شدند و نسبت به اون تعاریف هم فرمودن این تعاریف یا اعم از تعریف مشهور یا اخص از آن است. بعد از یک گزارشگونه ای از نظر فقها درباره تعریف مثلی و قیمی، می فرماید مثلی و قیمی نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعیه، بلکه یک امر عرفی است. منتها چون در معقد اجماع واقع شده، ما باید معنای اون رو بشناسیم. کدام اجماع؟ همین اجماع بر این که المثلیو یزمنو بالمثل و القیمیو یزمنو بالقیمه. علیکم السلام. اونگاه می فرماید خب با توجه به این که این یه حقیقت شرعیه و متشرعه نیست، بلکه یک معنای عرفی دارد، ما در مورد مصادیق مثلی و قیمی خیلی نباید بحث کنیم و بالا و پایین کنیم مطلب را، بلکه همین که در مواردی اجماع بر مثلی بودن برخی اشیاء وجود داره و در مواردی اجماع بر قیمی بودن برخی از اشیاء، این برای ما کافی است. یه مواردی رو یقین داریم مثلی است، یه مواردی رو یقین داریم قیمی است. در مواردی هم که شک داریم، ما باید به سراغ اصل عملی برویم و ببینیم اصل عملی اقتضای زمان به مثل می کند یا زمان به قیمت. با اینکه مرحوم شیخ تقریبا یه بحث مفصل و مبسوطی را درباره مثلی و قیمی مطرح کردند، اما در عین حال خیلی خود ایشون هم یه تعریف روشنی از مثلی و قیمی ارائه نکرده. خب حالا این که اساساً این مطالب تا چه حد با هم سازگاره و آیا صدر و ذیلش با هم همخوانی داره یا نه، اینها ما نمیخوایم خیلی وارد اون مدعاها بشیم. عمده چند مطلب است که حالا عرض میکنم، برای اینکه نظر مشهور فقها رو نسبت به مثلی و قیمی بدانیم و اشکالاتی که مطرح شده و انظار برخی دیگر از فقها، یک گزارشی از این تعاریف ارائه میدهیم، بعد یه دستبندی از این تعاریف خواهیم داشت و اونگاه نظر خودمون را بیان خواهیم کرد. در وهله اول اونچه که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن را مرور می‌کنیم. مشهور گفتن که در تعریف مثلی، ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه، مثلی عبارت است از اون چیزی که اجزاش از حیث قیمت مساوی باشند. این تعریف دو رکن داره، یکی ما تصابت اجزاء و دیگری هم من حیث القیمه. خب طبیعتا در مقابل این قیمی چیزیست که اجزاء اون از حیث قیمت مساوی نیستند. یعنی اگر مثلا ما این رو تبدیل به دو جزء کردیم یا تبدیل به سه جزء کردیم، اجزایش مساویه. فرض کنید گندم مثلیست، چون اگر این رو به دو تا یک کیلو گندم تبدیل بشه به دو نیم کیلو گندم، این دو جزء قیمتش با هم مساویه. یا اگر تبدیل به چهار قسمت بشه، 4 تا 250 گرم، یعنی 4 جزء پیدا بکنه، قیمت‌های اینها با هم مساوی است. اما گوسفند اینطور نیست. شما اگر گوسفند رو بخواهید تقسیم بکنید به اجزا، اولا این اجزا، حالا بر فرض افراد باشه، حالا چون تو معنای اجزا هم بس، اینا با هم مساوی نیستن قیمتشون. مرحوم شیخ اینجا 3 اشکال به تعریف مشهور کردن و به تبع اون 3 اصلاح در تعریف مشهور انجام دادن، یا به تعبیر دیگر 3 تا توضیح نسبت به تعریف مشهور دارند، که اگر این اصلاحات یا توضیحات نباشه، به نظر ایشون تعریف مشهور گرفتار اشکاله. البته دیگران هم خب اشکالاتی رو نسبت به این تعریف دارند. قبل از شیخ هم بعضن به خاطر همین اشکالات بوده که اختلاف نظر بین فقها پیش آمده. یکی از مواردی که قبل از مرحوم شیخ هم مورد اختلاف واقع شده در مورد کلمه اجزاء، که این اجزاء یعنی چی؟ میگن خب جزء به معنای این که در مقابل کل، اگه این باشه این تعریف بر برخی از قیمیات هم صادقه، از اون ور بر برخی از مثلیات صادق نیست. مثلا در مورد گندم، خب شما ببینید این 1 کیلو گندم که ما مثال زدیم، اگر اجزاء خود این رو در نظر بگیریم، یعنی خود این تقسیم بشه به چند جزء مساوی، جزء در برابر کل، خب این درسته. اما فرض بفرمایید این 1 کیلو گندم را میتونیم بگیم تمام اجزایش قیمتشون از هم با هم یکیست؟ ما یه وقت میبینیم مثلا تو اینا گندم های خراب داره، گندم های مثلا با رطوبت بالا داره، یه تفاوت هایی بین اجزا گاهی پیش میاد، لذا اومدن گفتن منظور از اجزا افراد است. یعنی چی؟ یعنی ما افراد مختلف. این یک کیلو گندم با یک کیلو گندم دیگر اگر قیمتشون مساوی بود اینا میشن مثلی، این یک کیلو با یک کیلو دیگر. خب بعد اومدن گفتن که این تساوی افراد از حیث، چون اون واقعا جزء حقیقی نیست، اون یک کیلو گندم که به دو تا نیم کیلویی تبدیل میشه یا به 4 تا 250 گرم اینا جزء حقیقی نیستند، بلکه افراد مختلف از گندم محسوب میشوند. بعد اومدن گفتن خب این که تساوی از حیث قیمت در تعریف مشهور ذکر شده، این منظور تساوی به نسبه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر این یک کیلو گندم 1000 تومان ارزش داره، شما اینو تبدیل به دو قسمت کردید، دو قسمتش 50 تومان ارزش داشته باشه. تساوی نه از حیث وزن بلکه از حیث قیمت. یعنی این اجزا، یعنی این افراد مختلف از گندم همه یه قیمت داشته باشن. پس ما تصابت اجزاؤه من حیث القیمه، یعنی ما تصابت اجزاؤه بالنسبه الی القیمه، یعنی تساوی در نوع یا تساوی در صنف. چون اینجا تساوی گاهی در جنس است، گاهی در نوع است، گاهی در صنف. تساوی در جنس یعنی تساوی در گندم بودن، این که همه گندم هم بسیار خوب. اما تساوی در نوع هم باید، یعنی تساوی در نوع باید مورد نظر باشه. نوع گندم مثلا گندم درجه 1، گندم درجه 2، یا گندم فلان منطقه است. مثلا گندم انواعی داره. گاهی صنف گندم ها متفاوته، یعنی ممکنه گندم درجه 1 خودش مثلا یه بخشی رطوبت داشته باشه، یه بخشی رطوبت نداشته باشه، اینم یه صنفه. پس تارتا تساوی به لحاظ جنس ملاکه و اخرى به لحاظ نوع و ثالثتا به لحاظ صنف. خب این که مشهور گفتن ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه، یعنی ما تساوت اجزاؤه فی القیمه لا به لحاظ الجنس. خب این که اجزاؤه در قیمت یکسان باشن، یعنی تساوی در نوع و تساوی در صنف، نه در اصل گندم بودن. چون خود گندم گفتیم انواع و اصناف مختلفی دارد. خب این تفسیر و توضیحی است که مرحوم شیخ نسبت به تعریف مشهور به عمل می آورند، به خاطر اون اشکالاتی که در تعریف مشهور وجود داشت. ببینید اگر بخوایم اینو تطبیق بکنیم، خب مشهور درهم و دینار رو مثلی قرار دادن. خب مثلی عبارت است از ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه. اگر بخوایم اون جزء حقیقی رو در نظر بگیریم، یعنی مثلا این یک درهم را تبدیل به دو نیم بکنیم، دو تا نصف درهم بشکنیم از وسط این رو دو نیم بکنیم، اینا میشه دو جزء. خب اگر اون تعریف رو بخوایم بگیم بدون این اصلاحات، بدون این توضیحات، واقعا میتونیم بگیم این دو نیم درهم شکسته شده از نظر قیمت یکسان هستند. اگه درهم رو از وسط بشکنیم، باید قاعدتا هر کدام به اندازه نصف درهم ارزش داشته باشه، در حالی که وقتی درهم شکسته بشه مقشوش میشه، به اصطلاح درهم شکسته قیمتش معادل اون یک درهم نیست. اینطور نیست که بگیم این مثلا نیم درهم میارزه، اونم نیم درهم، پس دوتا با هم یک درهم ارزش داره. اینطور نیست که نصف این ارزشش، یعنی نصف درهم ارزشش به اندازه نصف درهم باشه. این برای این که عرض به حضور شما تصحیح بشه، باید بگیم تساوی اجزا به لحاظ نوع و به لحاظ صنف، نه به لحاظ جنس. درهم این تعریف برش صادق نیست. ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه نداره. اما اگر گفتیم به نسبه یا به لحاظ نوع و صنف، اون مشکل برطرف میشه. پس ببینید مرحوم شیخ میفرماید تعریف مشهور باید اولا درش اجزا تفسیر بشه به افراد، ثانیاً تساوی قیمت به نسبه باید در نظر گرفته بشه، و ثالثاً این به لحاظ نوع و صنف باشه نه به لحاظ جنس. نظیر این اشکال رو قبل از مرحوم شیخ مقدس اردبیلی مطرح کرده و خود شیخ هم اشاره میکنه که محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان این اشکال رو بیان کرده و گفته که ما باید یه تغییری در این تعریف بدیم. عبارت محقق اردبیلی این است که فالظاهر عدم صدقهی علا شیء من المعرف. اگر ما بگیم این تساوی من جمیع الجهات است، این بر هیچ مثلی صدق نمی کنه. پس باید چکار کنیم؟ بگیم تساوی بن نسبه. دقت فرمودید؟ به هر حال این اشکال در تعریف مشهور به نظر شیخ عرض به حضور شما وارده. حالا عبارتهای مرحوم شیخو اگر بخواهیم نقل بکنیم طول میکشه، اما محصل این اشکالات، ببینید یه جایی ایشون میگه که بله میگه ان اريد تساوی الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمه تساويا حقيقيا فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع و ان اريد تقارب اجزاء ذلك الصنف من حيث القيمه و این لم تتساوه حقیقتن یا تحقق ذالک فی اکثر القیمیات. میگه اگر منظور از این تساوی تساوی حقیقی باشه، خیلی کم اتفاق میفته که حتی ما در یک صنفم بگیم این تساوی حقیقی است. ببینید تازه میگه اگر ما این اصلاحات را هم انجام بدیم باز تساوی حقیقی پیدا نمیشه. شما اصلا یک کیلو گندمی که در نوع و صنف هم با هم یکسانه، این که فرض کن دو تا پیمانه دو تا یک کیلو از این گندم رو بردارید و بگید اینا دقیقاً مثل هم هستن، اینم قلما یتفق، خیلی کم اتفاق میفته، چون بالاخره لا اینا یک کیلو ممکنه تعداد گندمای خرابش بیشتر از این باشه، یا مثلا پوست گندم در یکی بیشتر از دیگری باشه، یه مقداری باقی مونده باشه. اگر هم عرض به حضور شما بگیم تساوی حقیقی ملاک نیست بلکه تقارب اجزا ملاکه، یعنی این که به هم نزدیکن، نه این که حقیقتا یکسانن، نه اینا به هم از نظر به اصطلاح صفات و جنس و نوع و صنف به هم خیلی نزدیکن. خب میگه اگه اینو بگیم این در اکثر قیمیات اینجوریست، مثلا دوتا گوسفند رو در نظر بگیریم، دوتا گوسفندی که از یک نژادن، سن و سالشون یکیست، در یک شرایط یک جا توی یک گله بزرگ شدن، خب تساوی حقیقی ندارن اما تقارب دارن، یعنی در صنف و نوع کاملا به هم نزدیکن. پس حتی اگر ما تعریف مشهور را هم اصلاح بکنیم باز میگه مشکل ما حل نمیشه. پس ببینید مرحوم شیخ در وهله اول تعریف مشهور را اصلاح میکنه، یعنی توضیح میده. منظور از اصلاح یعنی تفسیر میکنه، توضیح میده و میگه این که گفتن ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه به چه معناست؟ یعنی ما تساوت اجزاؤه بالنسبه من حیث القیمه، و این تساوی هم به لحاظ صنف و نوع باشه. چون میگه اگر این توضیحات رو ندیم اصلا خیلی مشکل میشه، بسیاری از مثلیات از این تعریف خارج میشن، بسیاری از قیمیات داخل این تعریف میشن. بعد از اون میگه خب در مرحله دوم حتی با این توضیحات و تفسیرهایی که از تعریف مشهور به عمل آمد، باز هم این تعریف مبتلا به اشکال. مهمترین مشکلش همینیست که عرض کردیم، که مانع اغیار و جامع افراد نیست. اگر منظور از تساوی اجزا من صنف واحد من حیث القیمه تساوی حقیقی باشد، قلما یتفق ذلک. اگر منظور تساوی حقیقی نباشد بلکه تقارب باشد، این هم در اکثر قیمیات وجود داره. پس مشکل اصلی این است که این جامع افراد و مانع اغیار نخواهد شد. مشکل دوم این است که میگه اصلا این توضیحاتی که ما در تعریف مشهور دادیم و تصرفاتی که در کلام مشهور کردیم برخلاف ظاهر کلام مشهوره. بالاخره ما وقتی داریم توضیح میدیم کلام مشهور را، این باید با عرض به حضور شما عبارت مشهور سازگار باشه، در حالی که این توضیحاتی که ما اینجا ذکر کردیم با عبارت مشهور سازگار نیست. پس نتیجه تا اینجا اینه، تعریفی که مشهور برای مثلی و قیمی ارائه داده اند، این تعریف اولا نیازمند توضیح و تفسیره، چون اگر به ظاهرش بخوایم عکس بکنیم که اساسا خیلی مشکلاتش زیاده و با توضیح و تفسیر هم باز درسته دائره جامعیت و مانعیتش بهتر میشه، اما باز هم جامع افراد و مانع اغیار نیست. لذا این تعریف به نظر ایشون باید کنار گذاشته بشه. کلاً این تعریف رو ایشون رد میکنه و نمیپذیره. در ادامه مرحوم شیخ به چند تعریف دیگر از بعضی از فقها اشاره میکنن. وقت داریم آقای؟
یک دقیقه.
بله، به هر حال یه حدود تقریبا 5-6 تا تعریف رو عرض و حضور شما مرحوم شیخ نقل میکنه. به اونا هم به نظر ایشون، یعنی ایشون به اونا هم اشکال میکنه. حالا اونا رو هم یه اشاره اجمالی میکنیم تا بعد ببینیم که چگونه باید. الحمد لله.